بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز حاضر در این جلسه، تو هر نقطه‌ای که در حقیقت حضور دارن و خدمتشون هستیم، فرهیختگان، دانشمندان، بزرگواران عزیزی که امروز افتخار داریم دقایقی رو در خدمتشون باشیم، و همینطور اون عزیزانی که ممکنه در آینده امروز حاضر نباشن و در آینده صحبت‌های ما رو بشنون، خدمت اونها هم سلام عرض میکنیم. امروز جلسه پنجم از سلسله مباحث سیر خلقت حضرت آدم علیه السلام رو پیگیری میکنیم و انشالله مباحثی رو مطرح کنیم که مورد توجه همه اندیشمندان در حوزه قرآنی و همینجور اندیشمندان حوزه های علمی دیگه قرار بگیره. در جلسات پیش همونجوری که خاطرتون هست صحبت کردیم از این که برای پرداختن به قرآن خیلی خوبه که از روش شناسی های معرفی شده در خود قرآن بهره‌مند بشیم. این روش شناسی ها رو عناوینش رو مطرح کردیم، به یکی از این روش ها به صورت مفصلتر و جدیتر پرداختیم. عنوان اون روش، روش تدبر بود. با استفاده از آیات قرآن سعی کردیم مفهوم تدبر رو استخراج کنیم و در نهایت مفهوم مستخرجه از مجموعه آیات قرآن که در سه ریشه دبره، تدبیر و تدبر مطرح شده بود این گونه بود که تدبر به معنای دوبرچینی مفاهیم و موضوعات و عناصر مورد نظر در یک مجموعه است، به گونه ای که نظم و نظام و ارتباط بین این عناصر به صورت کاملا مشخص و روشن برقرار باشه و ما بتونیم این نظم و نظام رو متوجه بشیم. بنا رو به این گذاشتیم که با استفاده از همین روش تدبر، یعنی دوبرچینی، وارد قرآن بشیم، همینجور از روش‌های دیگه احیاناً تو بعضی از موارد استفاده کنیم، سعی کنیم مفاهیم قرآن رو حالا به خصوص در این موضوع مورد بحثمون که سیر خلقت آدم علیه السلام هست متوجه بشیم. بعد از معرفی روش شناسی وارد بحث اصلیمون شدیم و در بحث اصلیمون مقدمات خلقت آدم علیه السلام رو در زمین و آسمان، آنچه که خداوند در قرآن معرفی کرده بود، بهش پرداختیم و سعی کردیم آیات مربوطه رو بیاریم، دستبندی کنیم، معرفی کنیم و در حقیقت سعی کنیم یه تصویری از آنچه که در حقیقت در سیر آماده سازی های خلقت آدم علیه السلام اتفاق افتاده بود رو ارائه کنیم. من روی این واژه تصویر خیلی تأکید میکنم، چون برای فهم مفاهیم قرآنی و موضوعاتی که خداوند در قرآن مطرح کرده ما نیاز داریم بتونیم تصویر سازی کنیم، یعنی عناصر مختلفی رو که خداوند در قرآن در آیات مختلف مطرح کرده به گونه‌ای بچینیم، به گونه‌ای دوبارچینی کنیم و تدبر کنیم که در نهایت منجر بشه به یه تصویر سه‌بعدی. چون خاطرتون هست من تو جلسات پیش اشاره کردم که ما باید ذهنمون رو، فکرمون رو از فضای دوبعدی معمول زندگیمون خارج کنیم و سعی بکنیم که اونجوری که خداوند در قرآن صحبت کرده ما هم وارد فضای سه‌بعدی عالم بشیم و سعی بکنیم همه عناصر مورد نظرمون رو هر کدوم در جای خودش قرار بدیم. و اگر خاطرتون باشه مفهوم حق رو با همین تعریف تقریبا مطرح کردیم که خداوند تدبیر امور رو به حق انجام میده، یعنی در حقیقت هر مفهومی، هر عنصری در جای خودش قرار میگیره. بالاخره به بعضی از آیات با جزئیات بیشتری پرداختیم، از جمله این آیه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ابتداءً با یه منظر متعجبانه‌ای با این آیه مواجه شدیم، چون واقعا پذیرشش در بدو امر سخته که خداوند همه چیز رو در زمین و حتی آسمان برای انسان خلق کرده باشه. برای فهم بهتر موضوع و برای پذیرش این موضوع شواهد طبیعی رو سعی کردیم ازش استفاده کنیم، از جمله مفهوم و موضوع اکوسیستم ها رو مطرح کردیم، یه اشاره مختصری بهش داشتیم و سعی کردیم از این مفهوم استفاده کنیم برای اینکه تقریب به ذهن بشه، برای اینکه اثبات بکنیم که واقعا خداوند این تنوع زیستی بسیار جدی در طبیعت و تمام عناصری رو که در زمین و آسمان قرار داده برای بشر بوده. جالبه که بعضی از محققین و دانشمندان حوزه های دیگه هم به یه همچین مفهومی رسیدن، مثلا اون دوستانی که در مورد Principles of Entropy بحث میکنن و کار میکنن با استفاده از قوانین احتمالات به همین موضوع رسیدن که به نظر میرسه همه چیز در آسمان و زمین، البته خب اون دوستان بیشتر زمین، به آدم و به بشر ختم میشه، اگرچه نوع نگاه اون دوستان با نوع نگاه قرآن بسیار بسیار متفاوته و آنچه که در قرآن آمده توصیف کامل ماجراها با جزئیات بسیار دقیق مورد نیازه و ما باید سعی بکنیم با تدبر و روش‌های دیگه‌ای که خداوند در قرآن معرفی کرده بریم و این چینش‌ها و این فضای سه‌بعدی و تصویر واقعی ماجرا رو به دست بیاریم. اما امروز دوستان قرار اتفاق خیلی جالبی بیفته. من مطمئنم که مباحثی رو که امروز میخوایم مطرح بکنیم برای علاقمندان به مباحث قرآنی بسیار جالب خواهد بود، به دلیل اینکه دوستان میخواییم در مورد فرضیهی صحبت بکنیم که قبلا باهاش مواجه نبودید، قبلا این فرضیه رو نشنیدید و من تعمدن اینجوری مطرح میکنم موضوع رو برای اینکه شما عزیزان رو تحریک بکنم به اینکه اگر فکر میکنید اثراتی از این فرضیه در کتب محققین در آثار دانشمندان وجود داره اینها رو بیارید و با همدیگه به بحث بگذاریم. از طرفی شاید بتونم بگم یکی از مهمترین علل انتخاب این موضوع به عنوان اولین بحث از بحث‌های قرآنیمون، یعنی سیر خلقت آدم علیه السلام بر مبنای این فرضیه انتخاب شده. اصلا این عنوان رو انتخاب کردیم که بتونیم به این فرضیه برسیم و به این فرضیه یا به این در حقیقت نظریه بپردازیم و سعی میکنیم این نظریه رو با ادله قرآنی و همینجور با کمک گرفتن از سایر دلایل اثباتش بکنیم. موضوع بسیار مهمیه از جهات مختلف. یکی از دلایل اهمیتش اینه که این موضوع صرفاً یه موضوع تئوریک نیست، یعنی ما بنا نداریم که یه موضوع تئوریک از موضوعات قرآنی رو مطرح کنیم و در نهایت ازش عبور بکنیم و اون موضوع رو در بایگانی دانسته هامون بایگانی بکنیم. این موضوع رو به خصوص از این بابت داریم مطرح میکنیم که این نظریه کاربردهای بسیار بسیار متعددی رو در زندگی امروز ما خواهد داشت و به خصوص در مقاطع پیش رو ما با اهمیت این نظریه مواجه خواهیم شد. این نظریه به قدری کلانه که حداقل در فضای زمین و آسمان ها از ابتدا تا انتها شرایط خلقت رو مطرح میکنه و به ما این امکان رو میده که نسبت به آینده پیش بینی بکنیم، عناصر و موضوعات و نیازمندی های آینده رو شناسایی بکنیم و وقتی بتونیم اونها رو شناسایی بکنیم بتونیم خودمون رو برای اون شرایط، برای اون مقاطع آماده کنیم. پس توجه کنید عزیزان، میخوایم نظریه‌ای رو معرفی بکنیم که نظریه بسیار کلانه، به قدری کلان که از ابتدا تا انتهای خلقت رو در بالاترین وجهش پوشش میده. مکانیسم خیلی از موضوعات رو بعد از اینکه نظریه برامون جا بیفته خواهیم فهمید، و چون مکانیسم ها رو متوجه میشیم قدرت حل مسئله پیدا میکنیم و میتونیم آینده پژوهی قرآنی جدی به صورت کاربردی داشته باشیم، آینده پژوهی که به درد زندگی امروز ما بخوره. اما از این مقدمه که عبور بکنیم، برای اینکه وارد بحث بشیم لازمه که بعضی از مقدمات رو طبق روال جلساتمون از خود قرآن بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. یکی از این مقدمات بسیار مهم اینه که ما در حقیقت ببینیم اون مقولات و موضوعاتی که در گذشته به گوشمون خورده، شنیدیم، خیلیامون اونها رو بهشون اعتقاد داریم، ایمان داریم، خیلیامون اصلا نمیتونیم به راحتی بپذیریمشون، وجودشون رو نمیتونیم قائل باشیم، و تو خیلی از مستندات به این موجودات، به این اشیاء، به این موضوعات در قالب استعاره هایی نگاه میشه و اینها رو در حقیقت صرفا مفاهیم استعاره‌ای در نظر میگیرن. یه قدری به اینا بپردازیم ببینیم اینا از منظر قرآن چقدر میتونه حقیقت داشته باشه. ببینید همونجوری که از جلسه اول داریم صحبت میکنیم، مبنای مباحث ما قرآنیه، یعنی مباحث ما برای کسی حجته که قرآن رو پذیرفته باشه، و ما سعی میکنیم تمام بحثامونو تا اونجایی که از عهدش بر بیایم، خب میدونید کار با قرآن کار ساده ای نیست، تا اونجایی که از عهدش بر بیایم بر روی آیات قرآن در حقیقت بنا بکنیم. یکی از این مفاهیمی که اشاره کردم مفهوم جنه. اساساً به نظر شما موجودی، چیزی به نام جن وجود داره؟ تأکید میکنم داریم مقدماتی رو مطرح میکنیم که ما رو به اثبات یه نظریه برسونه به نام نظریه تجزیه و ترکیب عوالم. اسم این نظریه اینه، ترکیب و تجزیه عوالم. به عنوان اولین مقدمه میخواییم وارد آیاتی بشیم که در مورد جن صحبت میکنه. من میدونم خیلی از ماها میگیم جن یه چیز خرافیه، جن اصلا وجود نداره، اصلا اینا موضوعاتیه که تو دنیای امروز دیگه یه جورایی ثابت شده تلقی میشه عدم وجودشون. اما ببینیم قرآن چی میگه. تو سوره جن از آیه 1 خیلی سریع مرور کنیم و جلو بریم. خداوند میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. به حضرت خداوند میفرماد که بگو به من وحی شده که یه تعدادی از جنیان شنیدن، گوش فرا داشتند و گفتند راستی به راستی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم. ماجرا از این قرار بوده که یه تعدادی از اجنه آیات قرآن رو شنیده بودن، خداوند وحی میکنه به سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ماجرا رو در قالب این آیات به ایشون وحی میکنه و به نوعی برای ما این آیات مطرح میشه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. این اجنه، این موجوداتی که در بسیاری از موارد ما اینها رو موجودات صرفا تمثیلی میدونیم، میگن که ما این آیات رو که شنیدیم متوجه شدیم که اینا افراد رو به راه راست هدایت میکنه، پس ما به این آیات ایمان آوردیم و هرگز کسی رو شریک پروردگارمون قرار نخواهیم داد. و انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا، و متوجه شدیم که پروردگار والای ما همسر و فرزندی اختیار نکرده. و انهو کان یقول سفیهنا علی الله شططا، اما سفیه ما که حالا خوبه یه قدر راجبش فکر کنیم، اجنه میگن تو ماها یک کسی هست که سفیه ماست، ایشون یه فرد کمخرده، درباره خدای سخنان بی ربطی رو داره مطرح میکنه. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، در حالی که ما فکر میکردیم انس و جن هرگز به خدا دروغ نمیبندن، ما اینجور میپنداشتیم، تصورمون این بود که، اما این سفیه ما داره یه چیزای دیگه مطرح میکنه. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، و یه افرادی از تیره آدمیان، از بشر، جالبه که به مردانی از جن پناه می بردن که بر سرکشی و طغیان اونها بیفزاین. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، اینا تفکرشون چی بود؟ فکرشون این بود که خدا هرگز کسی رو دوباره مبعوث نمی کنه، خدا هرگز کسی رو دوباره زنده نمی کنه. این آدمایی که به اون اجنه پناه می بردن جمعاً یه همچین نگاهی داشتن که متأثر از حرف همون سفیه ما بوده. اینا همه مقدماتی بود که من صرفاً حیفم اومد به عنوان مقدمات اون آیه مد نظر بهش اشاره نکنم، اما از این آیات من یه منظور خیلی خیلی شفاف و ابتدایی دارم که میخوام شما اون منظور رو بگیرید و متوجه بشید. اون منظور تو این آیه است: و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. این اجنه میگن که ما توی دوره ای از زمان به آسمون دست پیدا کردیم، و انا لمسنا السماء، تونستیم آسمون رو مس کنیم، بهش دست پیدا بکنیم. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، تو وقتی که امکان این برامون فراهم شد که به آسمون دست پیدا کنیم، آسمون رو پر از نگهبانان توانا و البته تیرهای شهاب یافتیم. حالا بدونیم تیرهای شهاب واقعا چیه، این شهاب قضیهش چیه. همین آیه نشون میده که این اجنه در یه دوره ای از زمان قبل از این موقعیت به آسمان دسترسی نداشتن، چون اینجا دارن میگن که چی؟ ما توی دوره ای و انا لمسنا السماء، تونستیم به آسمان دست پیدا کنیم. وقتی میگن تونستیم به آسمان دست پیدا کنیم، یعنی قبلش به آسمان در حقیقت راه نداشتیم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. وقتی که به آسمان دست پیدا کردیم چی کار میکردیم؟ به کمین مینشستیم در موقعیت‌های مختلف آسمان. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، به کمین میشستیم برای اینکه چیزهایی رو بشنویم، که حالا این چه مقولاتیه که دنبال شنیدنش بودن قابل بحثه، میتونیم تو جلسات آینده در موردش بحث کنیم، ولی فعلا منظورمون این قسمت نیست. اما الان چه وضعی داریم؟ اجنه دارن میگن فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، اما اگه الان بخوایم اون چیزا رو بشنویم مواجه میشیم با تیرهای شهاب که به سمت ما میاد و ما رو دنبال میکنه. این که ما رو دنبال میکنه تو آیات دیگه مطرح شده. خب چه نتیجه خواستیم از این آیات بگیریم؟ چند تا نتیجه بسیار ساده، نتایج پیچیده‌ای نمیخوایم از این آیات بگیریم. نتیجه اول اونه که جن وجود داره، یه موجودیه که به استناد قرآن هست و یه همچین صحبت‌هایی که به نظر میرسه این مؤمنین از اجنه مطرح کردن که حاکی از خرد اونا هم هست، یعنی یه قدری از خرد توی این عبارات مشاهده میشه. پس اجنه هستن، همین فکت اولی که میخواییم از این آیات برداشت بکنیم اینه. موضوع دومی که میخواییم برداشت کنیم چیه؟ اینه که این اجنه تو موقعیتی از این جغرافیای سبعدی حضور دارن در حال حاضر که اگه بخوان با مفاهیم آسمانی مواجه بشن و اونها رو بشنون، مواجه میشن با شهاب‌ها که اونها رو میزنه. و دیگه این که اینا قبلن تو دوره‌ای زندگی میکردن که دسترسی به آسمان نداشتن، بعد دسترسی پیدا کردن، ولی الان دوباره به موقعیتی رسیدن که دسترسیشون محدود شده. اینی که دسترسیشون محدود شده باز تو آیات دیگه مطرحه، بریم جلو اشاره بهش بکنیم. همین، ما موضوعات دیگه ای رو از این آیات نمیخوایم استفاده کنیم که فکر میکنم اینقدر به راحتی از ظاهر این آیات استفاده میشه. اما سری دوم آیاتی که میخوایم در موردش تو همین موضوع صحبت بکنیم آیات سوره هجره، هجر 16-18. خداوند میفرماد ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما تو آسمون برج‌هایی رو قرار دادیم که به گونه ای زینتن برای نظاره کنندگان آسمان، اینها رو برای تماشاگران آراستیم، آرایش کردیم، زینت دادیم، که تو آیات دیگه خداوند دقیقا توضیح میده که این زینت‌ها چی هستن. ولقد جعلنا فی السماء، خداوند داره در مورد آسمان صحبت میکنه. تو آیه بعد خداوند میفرماد و حفظناها من کل شیطان رجیم. یعنی چی ما از شیطان رجیم حفظش کردیم؟ آسمان رو. یعنی ما دیگه اجازه نمیدیم افرادی از تیره اجنه و شیاطین به آسمان دست پیدا بکنن. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. حالا دیگه زمانه زمانیه که مثل اون دوره‌ای که اجنه لمسن السماء کرده بودن و میتونستن بیان بشنون نیست. الان دیگه ما آسمون رو از دسترس اینا حفظ کردیم و اجازه سمع بهشون نمیدیم، مگه اونایی که بخوان استراق سمع کنن، که اونا دزدکی میان برای استراق سمع و اونایی که دزدکی برای استراق سمع میان با شهاب زده میشن و دور میشن. من حیث المجموع همون حفظناها من کل شیطان رجیم. از اینجا میخوایم چی رو استفاده کنیم؟ از این مجموع آیات و آیات سری قبلش. در مجموع میخوایم بگیم اجنه و شیاطین امروز در زمانی که این آیات به سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، دیگه به آسمان دسترسی ندارن. پس جاشون کجاست؟ این موجوداتی که هستن به استناد این آیات واقعیان زندگی دارن، طول عمرهای جدی دارن، با آیات قرآن آشنا میشن، میفهمن تا حدی، به اونها اعتقاد پیدا میکنن، به اونها ایمان میارن و خداوند به دلایلی دسترسی اونها را به آسمان محدود کرده، کجا هستن؟ بریم آیات سری بعد. من این نتیجه گیری رو که نوشتم بخونم که دقیق تر باشه. نتیجه این که اجنه زمانی با آسمان راه داشتند و در آسمان برای شنیدن آنچه که در آسمان به گوش می رسید وارد می شدند، ولی از زمانی به بعد خداوند آسمان را از ورود اجنه محفوظ نمود مگر اینکه دزدکی وارد شوند و استراق سمع کنند، که در این صورت هم آنها با شهاب ها زده می شوند. پس در حال حاضر اجنه و شیاطین در موقعیتی هستند پایین تر از آسمان ها و به آسمان راه ندارند. ممکنه اون عزیزانی که دقیق هستند بگن که به آسمان راه ندارند، درست بر مبنای این آیات، ولی چرا گفتی پایین تر هستند؟ از کجا معلوم که پایین تر هستن؟ بریم تو آیات بعد، آیات سوره صافات. ان الهکم لواحد، خداتون یکیه. رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. من زیر اون قسمت مد نظر رو خط کشیدم، خداوند آسمان ها و زمین و آنچه که بین این هاست. خواهید گفت ما با آسمان ها و زمین یه آشنایی قبلی داریم، ولی آنچه که بین این هاست دیگه چیه؟ اتفاقا موضوع مورد تأکید ما همینجاست. ادامهش هم هست و رب المشارق. خواهید گفت چرا مشارق رو نیاوردی تو این مجموعه؟ چرا نگفتی آسمان ها زمین، بینهما مشارق؟ به این دلیلی که خدا هم نیاورده. توجه کنید به آیه، خداوند اگر میخواست مشارق هم تو این مجموعه باشه میفرمود رب السماوات والارض و ما بینهما والمشارق، اما خدا جدا کرده موضوع رو، گفته و رب المشارق. این نشون دهنده اینه که موضوع مشارق یه موضوع علاهدهیه که ما هم اینجا بهش کاری نداریم. ما الان میخواییم جغرافیایی رو که خداوند مطرح کرده بهش بپردازیم. خداوند چیا رو مطرح کرده؟ خداوند فرموده سماوات یعنی بیشتر از یه دونه آسمون، آسمونها، زمین و آنچه که بین این هاست. حالا سماوات بیشتر از یکی هن، چند تا هن؟ به استناد آیات دیگه خیلی شفاف و روشنه که این آسمان ها 7 تا هن. یه روزی در گذشته آسمان رو خدا تبدیل کرده به 7 آسمان. آیهش کجاست؟ آیه 29 سوره بقره، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پس ما تا حالا با چیا مواجه هستیم تو این مجموعه؟ با 7 آسمون، با یه دونه زمین و آنچه که بین این هاست. بریم جلو. خداوند می‌فرماد انا زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب. یعنی چی؟ همون زینتی که بالاتر یه اشاره دیگه‌ای با واژه‌های دیگه‌ای خداوند فرموده بود، اینجا کاملا خداوند توضیح میده. این روش خداست تو قرآن که به فراخور موضوعات مورد نیاز تو اون بحث واژه‌ها رو مطرح میکنه، آیات رو مطرح میکنه، اما اطاله نمیکنه. توضیحات اضافه خداوند مطرح نمیکنه. توضیحات رو در جای دیگه، در آیات دیگه که مورد نیازه کامل میکنه و مطرح میکنه. اینجا خدا میفرماد انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. یعنی چی؟ یعنی ما از اون 7 آسمونی که براتون گفتیم، یکی از اون آسمونا آسمون دنیاست که شما باهاش به گونه ای مواجه هستید. ما این آسمون دنیا رو توسط ستارگان زینت بخشیدیم، به گونه ای که شما وقتی به آسمون نگاه میکنید غرق لذت میشید به دلیل این زینتی که خداوند توی این آسمون قرار داده. ادامهش خدا چی میفرماد؟ و حفظن من کل شیطان مارد. باز خدا میفرماد که ما این آسمون رو از در حقیقت ورود شیاطین، از دست برد شیاطین محفوظش کردیم. خب لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب. من با اون اعلاش کار دارم. خداوند میفرماد نمیتونن به انبوه، احتمالا منظور فرشتگان عالم بالا، گوش فرا دهند. این استدلال اینه که عرض کردم تو قسمت‌های بالا اجنه پایین آسمان قرار دارن، چون اینجا دارن خدا میفرماد که اینا به اون بالا که آسمون هست، تو آیت قبلش به صراحت خداوند فرموده راه ندارن. خب حالا این فضای سبعدی رو تصور کنی، آسمان ها 7 آسمان در بالا، بالای اجنه، زمین مادی که پایین ترین قسمت این جغرافیای سبعدیه، و به استناد آیه اول یه جای دیگه‌ای داریم به نام و ما بینهما. شما پیش بینی می‌کنید که جای اجنه کجا باشه؟ و ما بینهما. جای دیگه ای نمیتونه باشه. چرا؟ چرا تو زمین نیستن؟ به دلیل اینکه آیا ما اجنه رو به صورت مادی زیارتشون میکنیم؟ آیا ما با اجنه اصلا ارتباطی داریم؟ آیا میتونیم باهاشون تعامل کنیم؟ آیا میبینیمشون؟ نه. پس قطعا اونا اولا که مادی نیستن و تو فضای مادی ما هم نیستن و حتی نه تنها مادی نیستن بلکه نمود مادی هم ندارن. چون در آینده بحث خواهیم کرد که بعضی از موضوعات علارغم این که خودشون مادی نیستن میتونن نمود مادی داشته باشن، اما اینا عملا نمود مادی هم ندارن. یعنی امروز در شرایط دنیا ما تو فضای سبعدی از آسمان ها و زمین زندگی میکنیم که هفت آسمان بالای سرمونه، زمین زیر پامونه، زمین مادی، و بین زمین و آسمان ها یه فضاییه که محل زندگی اجنه است. خواهید گفت این واقعا یه جغرافیاست؟ یعنی ما الان بخوایم به سمت اجنه نگاه کنیم باید بالا رو نگاه بکنیم؟ واقعا یه جغرافیاست دوستان، به استناد آیات قرآن. اما وقتی مادی تبدیل به غیر مادی میشه باید به یه ملاحظات دیگه برای فهم بیشترش توجه کنیم که حالا کم کم آروم آروم به اینها خواهیم پرداخت. نباید زیاد عجله کنیم برای حس کردن موضوع. آنچه که مسلمه اینه که بر مبنای این آیات خداوند داره یه جغرافیایی رو از آسمان‌ها و زمین مطرح میکنه و جای انسان‌ها که مشخص رو زمینه تو همین عالم مادی، جای اجنه و شیاطین تو و ما بینهما داره معرفی و ارائه میشه. پس از پایین به بالا زمین فضای و ما بینهما و سپس هفت آسمان قرار دارد. آسمان دنیا که باید همان آسمان اول باشد توسط ستارگان زینت شده است. اگر ستارگان نبودند ما نمی توانستیم، به این جمله توجه کنید، اگر ستارگان نبودند ما نمی توانستیم محدوده آسمان اول را متوجه شویم. خوب فکر کنیم به این جمله. ما اگه به بالا نگاه کنیم ستاره ها نباشند چی می بینیم؟ هیچی. چون از وما بینهما به بالا فضا دیگه غیر مادیه، ما خودمون تو فضای مادی زندگی میکنیم، ولی از محدوده و ما بینهما به بالا فضا غیر مادیه. حتی آسمان اول که ما فکر میکنیم میبینیمش، ما از آسمان اول فقط ستارگان رو که خدا زینت بخش این آسمان اول قرار داده میبینیم. خداوند این آسمان رو از تمام شیاطین مارد محفوظ قرار داده، یعنی شیاطین اصلا نمیتونن وارد اون بشن. پس گفتیم اجنه کجا هستن؟ در وما بینهما. گفتیم اجنه امروز قابل دیدن نیستن، مادی نیستن، و به همین دلیل استدلال کردیم که جایی نمیتونن بشن بجز فضای واسطه بین آسمان ها و زمین. یه موضوعی رو ما تو جلسات قبل به خصوص تو بحث تدبیر امر بهش اشاره کردیم. خاطرتون باشه تو تدبیر امر ما مجبور شدیم به آیاتی بپردازیم که توی اون آیات باز جغرافیای یه بخش دیگه ای از عوالم رو داشت توضیح میداد. اگه یادتون باشه آیه ثم استوى علی العرش رو مطرح کردیم. ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یعنی خداوند تدبیر امر رو از یه جایی که خدا اسمش رو میذاره عرش شروع میکنه و امر از عرش، تدبیر امر از عرش نازل میشه به سمت آسمان ها. پس ما تا اینجا جغرافیایی رو که در موردش به استناد قرآن خیلی محکم، شفاف، روشن از ظاهر آیات، نه نیازمند به تفسیر و تأویل، از ظاهر آیات استفاده کردیم، چیا بوده؟ زمین مادی، هفت آسمان، ملکوت که تو بحث تدبیر امر بهش پرداختیم و عرش، و نشون دادیم که این محدوده ها کاملا از همدیگه جدا هستن، حداقل تو شرایطی امروزی که ما داریم زندگی میکنیم به استناد آیات قرآن. یعنی از اون زمانی که این آیات به سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده این فضاهایی که مطرح کردیم از همدیگه جدا هستن. پس عالم اجنه و شیاطین و آسمان ها همگی غیر مادی هن و هر یکی از اینها قوانین مربوط به خودشونو دارن. به عبارتی قوانین فیزیک و شیمی که ما تو عالم مادی داریم مال عالم مادی طبیعتا، مال اون عوالم غیر مادی نیست، ولی اونا هم هر کدوم به نسبت شرایطی که دارن قوانین مربوط به خودشونو دارن، که خیلی از این قوانین رو ما از تو قرآن میتونیم استخراج کنیم و به دست بیاریم. و موجودات هر کدوم از این عوالم هم توی عالم مربوط به خودشون و تو محدوده مربوط به خودشون حضور دارن. خب ببینید، همونجوری که عرض کردم تو این مقطعی که ما الان زندگی میکنیم اجنه که قرآن میگه هستن و ما هم به قرآن ایمان داریم، اینا امکان دسترسی به مادیات رو ندارن، امکان دسترسی به جسم مادی رو ندارن. به استناد قرآن و احادیث اینا میدونیم که تنها دسترسیشون در حد همزاته، که همزات یه واژه‌ایه که مجموعه چند مقوله است: وسوسه، تزئین، تسویل، سحر، القا و موضوعات دیگه که حالا فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم. پس اون نکته خیلی مهمی رو که میخوایم اینجا ازش استفاده کنیم چیه؟ اینه که اجنه و شیاطین امروز با ما تعامل جدی ندارن، امکان صدمه زدن به ما رو به صورت جدی و مادی ندارن. مثلا یه جن نمیتونه بیاد خدای نکرده چک بزنه تو صورت یه انسان، انسان هم نمیتونه این کار رو بکنه، ما نه میبینیمشون نه باهاشون تعامل و مراوده داریم. بحث اعلا رو مطرح کردیم به عنوان استدلال این که ما بینهما بوده. خب اما در مورد یه موجود دیگه هم ما باید صحبت بکنیم به عنوان مقدمه نظریمون، و اون ملائک هستن. آیا ملائک وجود دارن؟ خب به استناد آیات بسیار متعدد در قرآن، بله موجودی به نام ملک وجود داره. و جاش کجاست؟ جای ملائک تو آسمان هاست. اینو خودتون یه سیر خیلی سریعی تو قرآن داشته باشید به راحتی میتونید استدلالش رو به دست بیارید. من فقط یکی دوتا نمونه از آیات قرآن رو که استدلال این موضوع هست رو اینجا خدمتون آوردم. یکی از اون آیات اینه: اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. خدا میفرماد آنگاه که به مؤمنان میگفتی آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با 3000 فرشته نازل شده. اون موضوع مد نظر ما، اون در حقیقت استدلال مد نظر ما ذیل این واژه است، نازل شده، منزلین، یاری کند. یعنی چی؟ یعنی فرشته ها اگه بخوان انسان رو یاری کنن باید نازل بشن، پس یه جایی بالاترن. بالاتر یعنی کجا؟ ما بینهما که جای اجنه و شیاطینه، توی این جغرافیا میمونه سماوات. آیه دیگه: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. اینجا هم به بحث نازل کردن ملائک داره اشاره میکنه، عبور کنیم چون وقتمون کمه. اما آیه آخر تو این بحث که در حقیقت صراحت خیلی خیلی بیشتری داره: ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. این سجدهش فکر میکنم سجده واجب نیست. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکتو و هم لا یستکبرون. خداوند میفرماد آنچه که در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است برای خدا سجده میکنند و تکبر نمیورزند. تو آسمان ها و زمین یه سری جنبنده هست، یه سری ملائک. خب جنبنده ها که مشخصا توی زمین هستن و ملائک هم به استناد آیات بالایی گفتیم اینا اگه بخوان بیان به سمت بشر باید نازل بشن، پس تو زمین نیستن. تو این آیه پس کجا فقط میمونه که محل حضور ملائک باشه؟ سماوات. بنابراین ملائک محل حضورشون سماوات. مقدمات ما دوستان تمام. میخواییم وارد آیاتی بشیم که از اون آیات به عنوان شواهد نظریمون استفاده کنیم، در نهایت از فضای استدلال خارج بشیم، نظریه رو به طور مجمل مطرح کنیم و در آخر صحبت‌های امروز اصلی ترین آیه‌ای که میتونه نظریه رو به اثبات برسونه مطرح کنیم و بحث رو جمع کنیم. اما آیات چیا میگن؟ من دارم یه خود بدجنسی میکنم عزیزان، دارم قبل از اینکه نظریه رو مطرح کنم این شواهد رو مطرح میکنم، برای اینکه خود شما دوستان سعی کنید پیشبینی بکنید که این نظریه چیه و ما میخواییم تو این نظریه چه چیزی رو مطرح کنیم با استفاده از این شواهد قرآنی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همون آیه معروف بحث جلسه پیشمون، ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. خداوند میفرمان توی یه مقطعی از زمان که خدا زمین رو و آنچه که در زمین بوده خلق کرده بوده به طور کامل به آسمان میپردازه و آسمان رو تبدیل به هفت آسمان میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو خلقت آسمان شرایط بگونه‌ای بوده که یه سما تو اون مقطع وجود داشته و خداوند اون سما رو تبدیل به هفت آسمان میکنه. بنابراین از این مقطع زمانی که خداوند مطرح کرده که حالا باید بررسی کنیم ببینیم مربوط به چه مقطع زمانی از خلقت آسمان‌ها و زمینه، ما دیگه آسمان نداریم، هفت آسمان داریم. قبلش آسمان داشتیم، آسمان منفرد. اما اینجا اینی که این هفت آسمان آیا از هم جدا هستند یا هنوز درون هم هستند تو این آیه مشخص نیست، اما بر طبق آیات دیگه ما به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که این آسمان ها توی یه دوره‌ای درون هم بودن ولی از هم دیگه جدا شدن. آیه بعدی و از قال ربک للملائکه انی جا، رفتیم تو آیات آدم علیه السلام که موضوع مورد بحث ماست، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. خداوند اینجا وارد جزئیات آیه نمیخوایم بشیم، خداوند داره به ملائک اعلام میکنه که میخوام خلیفه قرار بدم. کجا؟ در روی زمین، زمینی که یه قدری ویژگی هاشو تو جلسه پیش توضیح دادیم ولی دوستان کامل توضیح ندادیم. امروز و در جلسات آینده متوجه میشیم که اون زمین واقعا چه زمینی بوده، چه ویژگی هایی داشته، چه عناصری توش بوده. به هر حال خدا تو این آیه داره اعلام میکنه که میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم، اما سوال پیش میاد چرا خداوند داره خلقت آدم علیه السلام بین ملائک مطرح میکنه؟ چه ارتباطی به ملائک داره موضوع؟ یه خود فکر کنیم. آیه بعدی و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا. آیه بعدش سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اون دوستانی که ممکنه یه قدری تو فهم در حقیقت زبان عربی قرآن یه کوچولو ضعف داشته باشن، من خیلی سریع مفاهیمش رو فارسیشو مطرح میکنم. و خدا همه نامها را به آدم آموخت، علم آدم الاسماء، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و فرمود اگر راست میگید این اسماء رو انباء کنید، انبئونی به اسماء. انباء کار کیه دوستان؟ کار نبی، نبی کارش انباء. خدا به ملائک میگه من اینا رو الان بهتون عرضه کردم، میتونید نبوت کنید این اسماء رو، از این اسماء خبر بیارید، مفاهیمش رو مطرح کنید. اونا میگن نه ما نمیتونیم. تو آیه بعد خداوند میفرماد قال یا آدم انبئهم، خدا به آدم علیه السلام میفرماد شما انباء کن. یعنی چی؟ یعنی خداوند داره و آدم هم این کارو میکنه، آدم علیه السلام این کارو انجام میدن. به این ترتیب خداوند آدم علیه السلام رو نبی قرار داده در جمع ملائک. چرا خداوند تو بین ملائک، ملائکی که بسیاریشون از جمله ملائک مقربن، آدم علیه السلام رو به عنوان نبی قرار میده، در حالی که تو آیات دیگه در مورد رسولان دیگه به خصوص رسول خودمون چی میفرمان ایشون؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من یه بشری هستم مثل خود شماها، به جز این که به من وحی میشه که البته اون وحی مقدمات بسیار بسیار زیادی داره، اما خداوند رسول ما رو از جنس خودمون قرار داده. چرا خدا در بین ملائک آدم علیه السلام رو به عنوان نبی قرار میده؟ تو آیه بعد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خدا به محض در حقیقت خلق کردن آدم علیه السلام و نفخ روح در ایشان که باید بحث کنیم مفهومش چیه معناش چیه، دستور میده که به محض اینکه من ایشونو خلقش کردم و نفخ روح کردم ملائک شما سجده کنید بهش. همشون سجده میکنن به جز ابلیس که از کافرین میشه. چرا خداوند به ملائک و ابلیس میفرماد که بر آدم علیه السلام سجده کنید؟ به اونا چه ارتباطی داره جعل خلیفه بر روی زمین؟ ملائک که به استناد صحبتایی که کردیم باید جاشون تو آسمان‌ها باشه و اجنه و ابلیس و شیاطین هم که جاشون تو و ما بینهما است، اینا که تو روز زمین قرار ندارن. چرا خدا با این ادبیات صحبت میکنه؟ حالا اگه فرض کنیم به ملائک هم ارتباط داشته باشه، به ابلیس دیگه چه ربطی داره؟ بچه بریم تو تصویرسازی و فضاسازی سبعدی، سعی کنیم آروم آروم با بعضی از عناصر پیش بینی کنیم و تصویر سازی کنیم. بالاخره این امر تو چه فضایی واقع شده؟ در این شرایط آیا آدم علیه السلام تو این شرایطی که این اتفاق افتاده جسم مادی داشتن؟ آیا ابلیس آدم علیه السلام رو میدیده؟ یعنی فردی رو که امر به سجده او شده میتونسته ببینتش؟ آیا ابلیس و ملائک همشون تو یه فضا بودن که خداوند همشون رو با یه امر خطاب میکنه؟ آیا ملائک آدم علیه السلام که به او سجده کردند رو دیدن؟ یعنی میدیدن به کی دارن سجده میکنن؟ خود آدم علیه السلام چی؟ سجده کنندگان به خودش رو میدیده؟ خداوند به ملائک امر میکنه به گونه‌ای که انگار ابلیس رو هم از ملائک میدونه، در حالی که باز توی جای دیگه هم یه توضیح کاملتری در این خصوص خدا فرموده که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. به ظاهر این آیه نگاه بکنید احساس تناقض میکنید. خدا میفرماد به ملائکه گفتم به آدم علیه السلام سجده کنید، همشون سجده کردن جز ابلیس، ابلیس هم از جنیا بود. چرا خدا ابلیس رو از ملائک مستثنا میکنه؟ وقتی ابلیس رو از ملائک مستثنا میکنه در امر سجده، یعنی خب ابلیس هم باید جز ملائک باشه. بعد جلوتر هم میفرماد ایشون جن بوده، کان من الجن. خب قطعا خداوند تو کلامش تناقض وجود نداره. ما باید منظرمون رو اصلاح کنیم تا بفهمیم خدا دقیقا چی فرموده. و البته تو این آیات مطالب بسیار دقیقی در مورد جنسیت ملائک، جنسیت اجنه و شرایطی که حضور داشتن وجود داره. بریم جلو. بالاخره مهمترین سوال ما الان اینه آیا ابلیس و ملائک در یک فضا بودن که خداوند همه اونها رو با یه امر خطاب میکنه؟ بریم آیه بعد. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. خدا میفرماد که به آدم علیه السلام که توی این بهشت که برات قرار دادم سکنا گزین، خودت و همسرت. این بهشت کجا بوده؟ تو زمین بوده؟ تو زمین مادی که ما الان حضور داریم؟ یا تو آسمان ها بوده؟ چرا خداوند میفرماد تو بهشت ساکن شو؟ از کجا اومده بوده این بهشت؟ آیا این بهشت یه ارتقایی بود که خداوند برای آدم علیه السلام قرار داد؟ یعنی جعل خلیفه که خدا صراحتاً گفته جاعلن فل ارض خلیفه. اول خدا خلیفه رو روی زمین قرار داد، بعد خدا آدم رو ارتقا داد به بهشت. یا این که نماجرا به گونه دیگه ای بوده، مثلا برعکس بوده، یعنی ابتدا آدم علیه السلام در بهشت بوده، بعد خداوند آوردتش روی زمین و جعل خلیفه کرده. آیا اصلا آدم علیه السلام روی زمین خلق شدن؟ جاعلن فی الارض خلیفه یه مقوله، خلق شدنشون یه مقوله دیگه. و اون زمینی که روش خلق شدن آیا از جنس بهشت آدم علیه السلام بود؟ و سپس آدم علیه السلام به اون بهشت مخصوصش که روی زمین بود انتقال داده شد؟ اینا سوالات بسیار مهمیه که ما اگه منظر صحیح نداشته باشیم نسبت به اون فضای سبودی نمیتونیم بهش پاسخ بدیم. سوالات پاسخ داده نشده است. من خواهش میکنم به کتب محققین، به تفاسیر مراجعه کنیم، سعی کنیم پاسخ این سوالات رو به صورت همه جانبه پیدا کنیم، یعنی شرایطی رو به دست بیاریم که بتونه همه این سوالات رو با یه نظریه، با یه نگاه پاسخ بده. آیه بعدی چیه؟ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه. خلاصه خداش به دلایلی شیطان رو از بهشت خارج میکنه و بهش میگه هبوط کن. هبوط به چه معناست دوستان؟ آیا هبوط به معنای نزوله، یعنی پایین اومدن؟ اگه به این معنا بود که خدا واژه نزول رو به کار میبرد، واژه هبوط رو به کار ببره. خدا حکیمه، واژه ها رو در جای خودش به کار میبره. بنابراین هبوط به معنای نزول نیست. هبوط به چه معناست؟ این که خداوند میفرماد خارج شو از بهشت و هبوط کن، در حقیقت هبوطش میده ابلیس رو، این به چه مفهومیه؟ تو آیه دیگه تو اعراف 20 خدا میفرماد فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یعنی شیطان آدم و حوا رو وسوسه میکنه و در نهایت باعث میشه که آدم و حوا هم مشمول هبوط بشن. این وسوسه جریانش چیه؟ آیا مثل وسوسه های امروزش آدم انسان توسط شیطانه؟ آیش باز اینجا آمده قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم علیه السلام به زمین هبوط داده میشه و قبل از حضرت آدم همونجور که اشاره شد ابلیس به زمین هبوط داده میشه. آیا این بهشت جاش بالاتر بوده؟ بعد با مقوله هبوط ابلیس و آدم علیه السلام به زمین تنزل داده میشن یا باز ماجرا به گونه دیگه ای؟ اما سری آیات بعدی که خیلی دیگه کوتاه هم هست، امیدوارم خیلی سریع بتونیم ازش عبور بکنیم. یه بخشیش در مورد خلقت آدم علیه السلامه. خداوند میفرماد وقد خلقکم، در مورد خلقت همه انسان هاست. وقد خلقکم اطوارا، یعنی چی؟ یعنی ما شما رو مرحله به مرحله خلق کردیم. خوب توجه کنید، خلقت ما مراحلی داره. تو آیه دیگه خدا میفرماد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. نمیدونم توجه کردید یا نه، ولی یه مقوله بسیار عجیب تو این آیه هست. خدا میفرماد من همتون رو خلق کردم. به اون مرحله بندی خلق توجه کنید. من همه شما رو خلق کردم. ولقد خلقناکم، اشاره به مخاطبین این آیاته که ماها هستیم. ثم صورناکم، همه تون رو تصویرگری لازم رو براتون انجام دادم که فعلا کاری به مفهومش نداریم. بعد به ملائکه گفتم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، بعد به ملائکه گفتم به آدم علیه السلام سجده کنید. یعنی در زمانی که ملائک امر به سجده به آدم علیه السلام شدن، من و شما خلق شده بودیم، ما حضور داشتیم، ما بودیم، وجود داشتیم، ظاهراً هممونم با هم خلق شدیم. ببینید جسم مادی ما که در اون زمان طبیعتاً نبوده، من که نبودم، شما رو نمیدونم، مطمئنم شما هم نبودید البته تو زمان سجده ملائک به آدم علیه السلام، جسم مادیمون که نبوده. پس ابعاد دیگری داریم که انقدر مهمن که خدا میگه ولقد خلقناکم، خلقتون کردم. تازه ثم صورناکم، یه پروسه های دیگه هم به این خلق اعمال شده. بعدش به ملائک گفتم سجده کنید. این آیه از آیاتی که ما توجه بهش نمی کنیم به طور معمول. حالا سوال اینه که اساساً چرا خدا مقوله خلقت ما رو پیوند زده به سجده ملائک به آدم علیه السلام؟ چه ربطی داره این موضوعات؟ اینی که من شماها رو خلق کردم، بعد شماها رو تصویرگری کردم، بعد به ملائک گفتم به آدم علیه السلام سجده کنید، ماجرا چیه؟ چه فضاییه فضای خلقت آدم علیه السلام؟ به نظر میشه این شرایط خیلی خاص و ویژه است. توی آیه اعراف 172 خداوند میفرماد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. خداوند توی مقطعی از زمان با ذریه آدم علیه السلام صحبت کرده به استناد این آیه. ذریه آدم علیه السلام کیان؟ ماهاییم. و ازشون به گونه ای اقرار گرفته الستو برب بکن، همشون گفتن بلا، برای اینکه در قیامت نتونن بگن ما در جریان نبودیم، ما نمیدونستیم، ما غافل بودیم. حالا با ایناش کار ندارم، این صحبت کجا واقع شده، تو چه شرایطی واقع شده. آیات تموم شد دوستان، یه نتیجه گیری خیلی خلاصه میخوام بکنم، بعد میخوام نظریه رو مطرح کنم. نتیجه گیری خیلی ساده‌ای که از این آیات میشه، ببینید ما به مفاهیم عمیق این آیات نپرداختیم، فقط سعی کردیم فکت هایی رو از ظاهر این آیات به دست بیاریم که شواهد اون نظریه ما رو تأمین میکنن. خداوند متعال در بین ملائک صحبت از جعل خلیفه در زمین میکنه. با اون مقدماتی که گفتم به این عبارات توجه بفرمایید. سپس به ملائک امر میکنه که به او سجده کنن. همه سجده میکنن به جز ابلیس. آدم علیه السلام نبی ملائک میشه. سپس خداوند آدم رو در بهشت ساکن میکنه. ابلیس به بهشت آدم علیه السلام راه پیدا میکنه. سپس هبوط ها واقع میشه. نتیجه اصلی که از تمام این صحبت رو میخوام بگیرم بازی نتیجه بسیار ساده است و اون اینه که به نظر میشه تو زمان خلقت آدم علیه السلام سه دسته از موجودات، یعنی خود آدم علیه السلام، اجنه و ملائک، در ارتباط و تعامل بسیار جدی با هم دیگه بودن، برخلاف امروز که آیاتشو تو مقدمه عرض کردم که از همدیگه فاصله خیلی جدی دارن و امکان تعامل وجود نداره. در اون مقطع از این آیات به سادگی برداشت میشه که اینا اصلا همدیگه رو میدیدن، یعنی ملائک آدم علیه السلام رو میدیدن که بهش سجده میکردن، ابلیس ملائک رو میدیده، ملائک ابلیس رو میدیدن، آدم علیه السلام این دو دسته رو می دیده، با هم دیگه تعامل جدی داشتن. اگه غیر از این بود خدا نباید یه همچین فضا سازی رو می کرد. حتی ما حضور داشتیم، با اون بعد غیر مادیمون که خب طبیعتاً ارواحمون بوده، ولی هنوز اثبات قرآنیشو مطرح نکردیم. ما با بعد روحیمون حضور داشتیم تو همون صحنه. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس همه اینا به نظر میسه توی فضای مشترک واحد حضور داشتن، برخلاف مقطع امروز، برخلاف شرایط امروز. اما از فضای استدلال ها و استنادات قرآنی خارج شیم دوستان، بریم داستانگونه ای رو بشنویم و توی این داستانگونه این نظریه رو باش ارتباط برقرار کنیم. بعد برمیگردیم به اثباتش هم خیلی سریع در حد چند آیه میپردازیم، چون تو قرآن صراحت خیلی خیلی جدی برای این نظریه وجود داره. این داستان چیه؟ ببینید، موجودات از ابتدای خلقت مراحلی رو سپری کردن. خیلی کلی من اینا رو اینجا نوشتم و البته پیشنهادم اینه که ما کل سناریو رو دوستان از ابتدای خلقت بر مبنای قرآن تا امروز با جزئیات بنویسیم، امکان پذیره. تمام سناریو رو شما میفهمید که چه ارزش علمی خواهد داشت. سناریو چیه؟ خیلی کلی، فقط در حدی که به طرح نظریه‌مون کمک کنه، چون ما امروز نمیخوایم وارد جزئیات این نظریه بشیم دوستان، فقط میخوایم یه تصویری کلی از این نظریه ارائه بکنیم. بحث در مورد این نظریه ادامه خواهد داشت، ما چند جلسه نیاز داریم که حتی در قالب پرسش و پاسخ به این نظریه بپردازیم. تو مقطع اول خداوند خب در گذشته عوالم بالاتر رو خلق کرده بوده، همون عوالمی که امروز به استناد آیات قرآن به صراحت و شفافیت در موردشون صحبت کردیم. آسمان‌ها و ما بینهما، چه بسا عرش، ملکوت، که تو مقاطع تو جلسات پیشم بهش اشاره کرده بود. بعد خداوند عالم مادی رو خلق میکنه، در زمین مخلوقاتی قرار میده. این مخلوقات برخیشون شبیه انسان بودن و سیر تکاملی رو سپری میکنن. اتفاقی که میفته اینه که سری آخر این موجودات که شبیه انسان هم بودن، به ظاهر انسانهای قبل از آدم علیه السلام، تو زمین شروع میکنن به جنایت و خونریزی. بعدش چه اتفاقی میفته؟ خداوند اجنه رو مأمور میکنه به فرماندهی ابلیس که بیان تو عالم مادی و اینها رو سرکوب کنن. الان دیگه شما باید یه سوالات جدی براتون مطرح بشه که اجنه که بالاترن. شما که گفتید تو دنیای امروز ما اجنه به آدم و به مادیات دسترسی نداره، چجوری اجنه که دسترسی نداره میخواد بیاد کار سرکوب رو انجام بده؟ ما گفتیم یه چکم نمیتونن بزنن تو گوشمون، چجوری میخوان سرکوب رو انجام بدن؟ معلومه که در اون زمان این عوالم به هم نزدیک بودن یا نزدیک می شدن که بتونه این اتفاق بیفته. فعلا در همین حد بگیریم، بریم جلو، به اثباتش خواهیم پرداخت. تو مرحله بعد چه اتفاقی می افته؟ اون شبه انسانهای خونریز به فرماندهی ابلیس نابود می شن. حکومت ابلیس و ابلیسیان توی زمین شروع می شه. اینها هم شروع می کنن به فساد کردن در روی زمین. اینا همه استناد قرآنی داره ها دوستان، و البته برخی از این موضوعاتی که من اینجا نمیشم استناد حدیثی داره، اما ما باید قرآنیشو پیدا کنیم. تو مقطع بعد چه اتفاقی میفته؟ این بار خدا ملائک رو مأمور میکنه که برید تو عالم مادی و ابلیس و ابلیسیان رو که به فساد میپردازن نابود کنید. خب باز شما خواهید گفت آقا ملائک که دیگه اصلا جاشون تو آسمان ها بود، اونا که دیگه اصلا دسترسی ندارن به عالم مادی. میخوایم استفاده کنیم که پس تو اون زمان آسمان ها هم به زمین نزدیک بودن و اینا همه تو هم بودن. بالاخره ملائک میان ابلیسیان رو نابود میکنن، ابلیس رو به اسارت میگیرن. ابلیس در اسارت شروع میکنه به عبادت کردن، انقدر عبادت میکنه که میره در زمره ملائک. کان من الجن، از جن، آیهشو براتون تلاوت کردم، ولی به دلیل این عبادت ها در زمره ملائک قرار میگیره. در زمره ملائک قرار میگیره یعنی چی؟ امروز اگر بگن یه انسانی در زمره ملائک قرار گرفته، آیا با جسم مادیش میره تو آسمان ها؟ نه، مسلما نمیره. اما اون روز اینجور نبوده. توی اون مقطع شرایط خلقت به گونه‌ای بوده که این عوالم انقدر به هم نزدیک بودن و توی هم بودن که ابلیس عبادت آنچنانی میکنه، عملاً میره توی ملائک. و اصلا بسیاری فکر میکردن که این یه ملکه، چون توی ملائک بوده. به این ترتیب ما توی مقطعی از زمان ترکیب عوالم رو با هم داشتیم. این عوالم چه عوالمی بودن؟ ارواح، ملائک، برزخ، که همه اینا تو آسمان ها هستن. ما نخواستیم تو اثنای بحثمون به این اسامی اشاره کنیم، چون خواستیم صرفاً قرآنی بحث کنیم، اما اینجا فقط یه اشارهی بهش کردیم. پس یه مجموعهی که فقط تو آسمان ها هستن، ارواح، ملائک و بعضی از ابعاد انسان که برزخی بوده، که همه اینا تو آسمان ها هستن. یه مجموعه دیگه ای از عوالم که اجنه و شیاطین توشن و بالاخره زمین مادی. یعنی به طور کلی سه طبقه، همون سه طبقه که تو اون آیه تلاوت شد، زمین، آسمان ها و ما بینهما، همه اینا تو هم بودن. و عرضی که خداوند تو اون آیات داره بهش اشاره میکنه، عرضی بوده که این عوالم هم روش سوار بودن. این که چگونه سوار بودن رو باید تو جلسات بعد بحث کنیم، مفصله، ولی فعلا به همین قدش بسنده بکنیم. خب تو مقطع بعد چه اتفاق میفته؟ مقطع چهارم، خلقت آدم علیه السلام اتفاق میفته در چنین شرایطی. این شرایطی که خداوند بهش میگه احسن تقویم، ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی در یه برهه زمانی که بهترین شرایط برای خلقت انسان بوده. چرا بهترین شرایط؟ جلوتر اشاره میکنیم. آدم علیه السلام به استناد قرآن از مجموعه ای از عناصر خلق شده. چه عناصری؟ خداوند تو قرآن 5 تا عنصر کاملا مشخص رو در خلقت انسان، خلقت آدم علیه السلام مطرح میکنه. چی هست این عناصر؟ تین، تین لازب، سلسال من حمأ مسنون، سلسال کل فخار و تراب. خیلی سریع عرض میکنم دوستان، تین و تین لازب مال آسمان هاست، از جنس آسمانیه. سلسال من حمأ مسنون و سلسال کل فخار از جنس و ما بینهما است، عنصری از جنس و ما بینهما. کم کم داریم به عظمت این مخلوق پی میبریم، تا حدی هنوز نرسیدیم. و بالاخره تراب از جنس عالم مادیه. سه دسته عناصر که البته تو خودشون هم طبقه بندی هایی دارن که من الان نمیخوام به اون طبقه بندی ها بپردازم. بالاخره روح دمیده میشه. شما خواهید گفت روح که باید جز به همون عناصر باشه، آسمانی ها باشه. عرض میکنم نه، این و نفخت و فیه من روحی که خداوند تو قرآن آورده اصلا هیچ ربطی به روح انسان نداره، هیچ ارتباطی به روح انسان نداره. ثابت خواهیم کرد این موضوع رو از ظاهر قرآن. توجه داشته باشید، روح انسان تو قرآن اصلا با واژه روح مطرح نشده، با واژه های دیگه ای مطرح شده. روح در حقیقت یه واژه حدیثیه و این روحی که خدا اینجا مطرح میکنه یه موضوع خاصه. جلو بریم. خلقت بهشت آدم علیه السلام چگونه بوده؟ روی زمین بوده با تمام اون جنسیت هایی که اشاره شد، و اگه اونا نبود اصلا مقوله هبوط قابل توضیح دادن نبود. دوستان ما میگیم هبوط واقع شده، خیلی خلاصه بخوام اشاره کنم چون زمان گذشته، هبوط یعنی تغییر قوانین، همین. هبوط نه به معنای نزوله، نه به معنای سقوطه. بهشت آدم علیه السلام از ابتدا روی زمین بوده، ولی با قوانین عوالم بالاتر، چون عوالم تو هم بودن، بنابراین عوالم بالاتر قوانینشون روی زمین مادی حاضر بوده. به این دلایل که هم اشیاء و موجودات عوالم بالاتر دیده می شدن، هم قوانینی از جنس عوالم بالاتر روی زمین حضور داشته. حالا با این مکانیزم دوستان برید سراغ سوالات و سعی کنید به سوالات پاسخ بدید. بسیاری از سوالات رو خودتون پاسخ خواهید داد. من آیات مربوطه به خلقت آدم علیه السلام رو تلاوت نکردم، آیاتش اینجا آورده بودم، میذاریمش برای جلسات بعد، چون امروز بیشتر میخواییم به همون نظریه بپردازیم. و اما انتهای بحث من، خواهید گفت که خب حالا اینا که گفتی، این داستانی که الان تو این جدول به ما گفتی، بجز اون شواهد، این داستانه رو که از قرآن نگفتی، حداقل بخشش قرآنی نبود، ما از کجا بفهمیم عوالم تو هم بودن؟ چجوری میتونی اینو اثباتش کنی؟ از کجای قرآن آوردی این موضوع رو؟ توجه کنید، خداوند میفرماد در سوره انبیاء آیه 30: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. و ادامه آیه، ما با همین دو سه تا کلمه کار داریم. خداوند میفرماد این کافران مگه ندیدن که یه موقعی آسمان ها و زمین رتق بودن، در وضعیت رتقا بودن، یعنی کاملا تو هم بودن. اگه کافران رو خدا داره بهشون اشاره میکنه، این به این معنی است که مؤمنین حتما دیدن، چون این کافران دارن انکار میکنن، خدا داره با این خطاب مطرح میکنه. مگه این کافران ندیدن که این عوالم، کدوم عوالم؟ ان السماوات والارض، که ما باید و ما بینهما را هم خودمون نتیجه بگیریم، چون تو آیات دیگه خداوند جغرافیا رو کاملتر توضیح داده. ان السماوات والارض کانتا رتقا، ندیدن؟ ففتقناهما، بعدش ما اینا رو از هم جدا کردیم، عوالم رو، تا رسید به امروز که این عوالم از هم کاملا جدا هستن و امکان دسترسی موجودات هر عالم به عالم دیگه منتفی شده. آیا کافران ندیدن؟ دیگه صریح‌تر از این ما فکر نمی‌کنم بتونیم اثبات قرآنی داشته باشیم، که خداوند کاملا شفاف، کاملا صریح و روشن می‌فرماد سماوات و ارض اینا در وضعیت رتقا بودن. که از آیات دیگه میتونیم استفاده کنیم که در زمان خلقت آدم علیه السلام، که تمام شواهدشو قبل از اینکه نظریه رو براتون بگم مطرح کردم. بعد تو ادامه این آیات خداوند سیر خلقت رو مطرح میکنه، که اینا هم خیلی جالبه، تو اون جدولی که آیت شریعت بنای آمده کردن اینا هست. بیشتر از این سرتون رو درد نیارم، سعی کردم خیلی کلی یه نظریه رو مطرح کنم که میگه چی؟ میگه در خلقت آسمان ها و زمین خداوند یه زمین مادی قرار داده با عوالم غیر مادی. مجموعه اینها در سیر خلقت از ابتدا تا انتها، تا انتها یعنی کی؟ یعنی تا آینده ها، اینا در حال رتق و فتقن. در گذشته دور که ابلیسیان اومدن شبه انسانها رو از بین بردن، بعد ملائک اومدن اونها رو از بین بردن، اینا قبلش جدا بودن، تو اون زمان به هم نزدیک شدن، دوباره از هم جدا شدن و دوباره تو زمان خلقت آدم علیه السلام تو هم اومدن و بعد آروم آروم دوباره از همدیگه جدا شدن تا زمان فعلی ما. به عبارت این عوالم دائما در جزر و مدن، و تو جلسات بعد توضیح خواهیم داد که این جزر و مده دائما داره گسترش پیدا میکنه، دائما داره توسعه پیدا میکنه. اون ابتدا خیلی محدود بوده، بعد گسترش بیشتر، گسترش بیشتر و در آینده به وسیع ترین شکلش خواهد رسید. خواهید گفت اینی که میگفتی کاربرد داره برای امروزمون و برای مقاطع پیش رو، این به چه معناست؟ چه کاربردی برای ما داره؟ دوستان فکر کنیم، تأمل کنیم. امروز عوالم تو مرحله فتقن، یعنی همه عوالم در حالت جدایی از هم، این ماجرا ادامه پیدا میکنه و دوباره عوالم به رتق میرسن، یعنی به همدیگه نزدیک میشن. یعنی چی به هم نزدیک میشن؟ یعنی دوباره اجنه و شیاطین امکان دسترسی به گونه انسان رو پیدا میکنن. در آینده نزدیک به تدریج اجنه، شیاطین دیده خواهند شد. جلوتر ملائک هم به همین ترتیب دیده خواهند شد، مثل زمان خلقت آدم علیه السلام، که توی اون دوره همه اینا به استناد قرآن توی یه محدوده با هم تعامل جدی داشتن. و حالا از این نگاه شما مقوله های آخر الزمانی رو برید خودتون ارزیابی کنید، بررسی کنید، به نتایج شگرفی خواهید رسید. تازه از این نگاه مفهوم ظهور تا حدی روشن میشه. ما ظهور رو، ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، تا حالا به عنوان اینکه یه نفری غیب بوده یه دفعه ظاهر میشه، فقط تو همین حد میدیدیم، در حالی که ماجرا اصلا این نیست. ظهور یه مقوله یه که حداقل در تمام آسمان ها و زمین گسترش داره و همه ی آسمان ها و زمین رو درگیر میکنه و پوشش میده. با چه مکانیسمی؟ با مکانیسم رتق و فتق که در جای دیگه خداوند در قرآن ازش با واژه های خفض و رفع یاد کرده، خافزتون رافعه. امیدوارم تونسته باشم تا حدی این نظریه بسیار مهم و کلان رو که همونجور که ملاحظه فرمودید از ابتدای خلقت تا انتها رو پوشش میده و نتایج کاربردی بسیار بسیار جدی و شگرفی داره رو بهتون منتقل کرده باشم. خب طبیعتا تو زمان محدود نمیشه همه جنبه ها رو با جزئیات بحث کرد، باید اجازه بدیم تو جلسات بعدی در موردش صحبت کنیم. دوستان این نظریه تا به حال تو دنیا مطرح نشده، بین همدرسی های من مطرح شده، با هم دیگه مطرح کردیم، صحبت کردیم و استفاده های بسیار زیادی ازش کردیم. امروز این زمان رسیده که این نظریه در تمام دنیا مطرح بشه، بنابراین لازمه ما با جهد بسیار بریم سناریوی مربوطه رو با جزئیات دقیق بنویسیم، تدوینش کنیم در قالب مقالات، کتب و اینها رو منتشر کنیم، مطرح کنیم. البته مقدمه این موضوع اینه که خودمون فهم کنیم، بپذیریم، یعنی برامون قابل پذیرش باشه، بهش ایمان بیاریم. مقطع پیش روی ما مقطعیه که ما شدیداً نیاز به این نظریه داریم و استفاده از این نظریه، و اگر از این منظر به عالم و بشر نگاه نکنیم انسان ضایع میشه. اینقدر موضوع اهمیت داره. اگر از این منظر به انسان و عالم نگاه نکنیم انسان ضایع خواهد شد. انشالله که مفید فایده واقع شده باشه و بتونیم در حقیقت وظیفه خودمون رو در قبال آنچه که فهمیدیم به انجام برسونیم. عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه به طول انجامید و اطاله کلام شد. از شما میخوام که برای هممون دعا کنید و انشالله هممون سرفراز بشیم. خیلی متشکرم.